بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسیدیم به فصل چهارم در اثبات ماده اولا و صورت جسمیه. من تتمه عبارت فصل ثالث رو در یک فایل در 12 دقیقه‌ای ضبط کردم، بارگذاری کردم. انشاءالله اون رو گوش بدید که دیگه ما معطل این عبارت قبلی نشیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن الورع اساس التقوى. گفتیم اینو احتمالا نره. نظام الدین حسن الیقین حتما اینم گفتیم آقای لطیفی ها. خب خدا رو شکر یادت نیست، من لازم نیست یه حدیث دیگه بیم. آره، نظام الدین حسن الیقین. فصل چهارم در اثبات دو نوع دیگه از انواع جوهری است. مرحوم علامه فرمودن به حسب استقرا 5 تا نوع برای جوهر پیدا کرده بودن حکما. یکی جسم بود که دربارش صحبت کردیم، یکی هم ماده و صورت بود که اجزای این جسم هستن، دو تا جوهر هستن، چهارم هم نفس است و پنجم هم عقل. اما اثبات ماده و صورت مرحوم علامه می‌فرماید که حکما ماده و صورت رو از این طریق اثبات کردن که هر جسمی دارای امتدادات ثلاثه است بالفعل، پس یک بعد بالفعل دارد. هر جسمی دارای امتدادهای سگانه بالفعل است، پس دارای یک بعد بالفعل. در این حال این جسم قابلیت پذیرش فعلیت‌های جدید رو هم داره. مثلا این کاغذ بالفعل در 3 جهت امتداد داره، در این حال قابلیت سوزانده شدن رو هم داره، میتونه سوخته بشه، خاکستر بشه، میتونه توی خاک دفن بشه، تبدیل به خاک بشه، اون خاک هم ممکنه تبدیل به نبات بشه، نبات هم ممکنه تبدیل به حیوان بشه. ببینید اینا همه قابلیت این تغییر را دارد. هر جسمی دارای قابلیت تغییر و پذیرش صفات جدید است. حالا اون صفات ممکنه صفات ذاتی باشن یا صفات عرضی باشن. مثلا این کاغذ سوخته بشه، خاکستر بشه، کلا نوعش عوض بشه، یا اینکه نه تو آفتاب قرار بگیره رنگش عوض بشه. در هر صورت میتونه تغییرات مختلفی رو بپذیرد. یکی از عناوینی که در فضای روای ما به طور گسترده مطرح شده همین مسئله قابلیت تغییر است. قابلیت تغییر کلید رسیدن، یکی از کلیدهای رسیدن ما به اثبات واجب تعالی است در فضای روایی. یعنی شما نگاه بکنید در فضای روایی از مسئله تغییر خیلی استفاده شده، به عنوان اماره بر حدوث استفاده شده. خب جا داشت ما در بحث فلسفه این رو این سرفصل رو از این زاویه بیشتر بحثش بکنیم. مثلا رابطه بین تغییر و معلولیت، رابطه بین تغییر و امکان. اینا رو قشنگ اگه ما توی فلسفه برایش سرفصل می‌زدیم، هم بحث فلسفی بود، هم معطوف به الهیات بود و هم مطابق با همون جهت‌دهی‌های فلسفی که در اندیشه‌های وحیانی ما هست و ما اونها رو به عنوان مطالب ناظر به واقعیت قبولشون داریم و واقعیت هم از نظر فلسفی قابل دفاع عن این حرفا، یعنی ما میتونیم اینها رو از نظر فلسفی اثبات بکنیم که هر چه که قابل تغییر باشد ممکن است، هر چه که قابل تغییر باشد معلول است. ببینید، هر چه که قابل تغییر باشد کامل و مطلق نیست، هر چه که قابل تغییر باشد وجوب ذاتی ندارد. اینا رو قشنگ ما میتونستیم تو فلسفه مطرحشون بکنیم. پس این بحث تغییر یکی از کلید واژه‌های مهم فلسفی است. مقدمه سوم این است که حیث فعلیت غیر از حیث قوه است. مرحوم علامه میگه برهانی که حکما بر این مسئله اقامه کردن این است که حیث فعلیت حیث وجدان است، داراییه. حیث قوه حیث فقدان است، چون قابلیت، میگی میتونه داشته باشد یعنی ندارد. و حیث وجدان با حیث فقدان یکی نیست، چون اینها در تقابل هم دیگه هستن. یکی از جنس وجود است، یکی از جنس عدم است. یکی میگه ندارم، یکی میگه دارم. بنابراین این دوتا حیثیت با هم دیگه فرق دارن. این استدلالی است که حکما بر این مسئله اقامه کردن. حیث فعلیت غیر از حیث قوه است، چون یکی، اینجا می نویسم یک، چون یکی وجدان و دیگری فقدان است، حیث فقدان مقابل حیث وجدان است، پس یکی چی نیست. حالا این دیگه، حالا ممکنه بعضی ها در این مسئله مناقشاتی داشته باشن، اینها برای ما به همین اندازه بحثی که تصویرش کرده باشیم مسئله رو برای ما مشخصه دیگه. پس هر جسمی مرکب از ماده و صورت است. این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد تا برسیم به قسمت دیگه. الفصل الرابع فی اثبات المادت الاولا و صورت الجسمیه. ان الجسم من حیث هو جسم و نعنی بهی ما یحدث فیه الامتداد الجرمی اولا و به ذات امرون بالفعل. جسم از اون جهت که جسم است، یعنی چه؟ یعنی از اون جهتی که دارای امتداد جرمیه، این اولا و به ذات یه امر بالفعلی است دیگه. بالفعل است یعنی وجود دارد با آثار اون موجود، میشیم بالفعل. یعنی امتداد دارد با آثار واقعی امتداد، نمیگیم بلفه. و من حیث ما یمکنو ان یلحق بهی شیئون من از صور نوعیه، صورتهای نوعیه. صورت یعنی فعلیت دیگه، همون صورتهای نوعیه، یعنی میتونه انواع مختلفی بشه. مثلا فرض کنید طلا بشه، نقره بشه، آهن بشه، مس بشه، فلان بشه، اینا. از این جهت و لواحق این صور نوعیه، آثار و خصوصیات اینها را پیدا بکند، امر بالقوه است. اینم مقدمه دوم. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، لان الفعل متقوم بالوجدان و القوه متقومه بالفقدان. این یکیشون وجدان است، یکیشون فقدان است. ففیه جوهران هو قوه الصور الجسمانیه، توش یه جوهری هست که قوه صور جسمانی است دیگه، یعنی میپذیرد این صورت جسمانیه را و میپذیرد تغییراتش را و میپذیرد تحولاتش را. و حیث انه لیس لئین جوهره، همون جوهری که میگیم قوه است، من الفعلیت الا فعلیت انه قوه محض، هیچ فعلیتی ندارد، فقط فعلیتش قوه محض است، قابلیت. حیث قابلیت میتونه بپذیرد، میتونه. و حالا نحو وجودها، نحوه وجود همین قوه هست، نحوه وجودش این است دیگه. والجسمیت التي بها الفعلیت صورتون متقومتون لئین قوه محضه، فتبین ان الجسم مؤلفون من مادت و صورت جسمیه، والمجموع المرکب منهما هو الجسم، مجموع مرکب از اینها جسم است. حالا ممکنه یک کسی یه اشکال به ذهنش برسه و اون این که چطور میشه شما ماده رو یه جوهر حساب کردید، صورت رو هم یه جوهر حساب کردید، جسم هم که مرکب از این هاست یه جوهر حساب کرد، شد سه تا جوهر، سه تا نوع جوهری. پاسخش این است که اگر اینا ترکیبشون یه ترکیب اعتباری بود دیگه اون جوهر سومی رو که جسم باشد قائل نمی شدیم، می گفتیم دو تا جوهر. اما چون اینها ترکیبشون حقیقی است، یعنی چه؟ یعنی پس از ترکیب شدن با هم دیگه یک امر ثالثی به وجود می آید. چون یک امر ثالثی به وجود می آید، یک فعلیت جدیدی به وجود می آید، به همین جهت اونم تعبیر می کنیم ازش یک نوع جدیدی دیگه. اینم تا اینجا. تتمتون. فهذه هی المادة الشائعة فی الموجودات الجسمانية جميعا. این قوه محضی که گفتیم تو همه جسم ها هست. و تسمى المادة الاولى والهیول الاولى. بهش میگن ماده اولا. بهش هیولای اولا هم میگن. کلمه هیول در لغت میگه وقتی از پنجره نور خورشید به داخل خونه تابیده میشه و تو نور خورشید ذراتی دیده میشه، به اون میگن هیول. تو لغت به اون میگن هیول. حالا حکما به اعتبار اینکه این قوه رو ریزترین تشکیل دهنده یا اولین تشکیل دهنده یک چیز به حساب آوردن، اسمش رو گذاشتن هیولا. پس هیولا که میگیم یعنی به اصطلاح فلسفی یعنی همون قوه، به قوه محض میگیم هیولا، از هیول گرفته شده است که در لغت به اون معنای ذرات ریزی هستن که در خورشید دیده میشوند، در نور خورشید دیده میشوند دیگه، صرفا وجه تسمیه است. من اینو ندیدم، یعنی نه یادم نیست، ممکنه باشه چون از این ترکیبات صناعی توی زبان عرب اتفاق میفته دیگه، مثل اون ازلی که بعضی میگن لایزلی بوده بعد این لایزلی شده ازلی، نه ممکنه باشه. ثم هی مع صورت الجسمیت مادتون قابلتون لصور نوعیت لاحقه. همین هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه، این قبول میکند یه صورت جدیدی رو، یه فعلیت جدیدی رو که اون فعلیت جدید نوع درست کرده، یعنی شده طلا، شده نقره، شده فلان این حرفا. خب یادتون باشه در بحث جنس و فصل این مطلب رو گفتیم که فصل اخیر حامل همه فعلیت‌های سابق است، دوباره حامل فعلیت‌های سابق است، بنابراین صورت نوعیه حامل همه فعلیت‌های سابق است، باز دوباره اون ماده ثانیه میشه قوه محض. چرا؟ چون فعلیت‌هاشو همه این صورت نوعیه جدید به عهده گرفته است. دوباره اگر همون فرض کنید یک نوعی مثل خاک، این خاک بیاد در تحول طبیعی تبدیل بشه به نبات، اینجا باز دوباره یه فعلیت جدیدی روش اومده به نام نباتیت، این فعلیت جدید حامل همه فعلیت های سابق است، دوباره اون ماده دوباره شده، دوباره اون فعلیت سابقه شده ماده برای یک جدید دیگه. بقیه شون رو هر چی که هست بهشون میگه ماده ثانی، یعنی چه در مرتبه ثانی باشه، چه در مرتبه ثالث باشه، چه در مرتبه رابع باشه، چه هر چقدر که هی بره جلوتر بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ثانی. ثانی یعنی ما لیس به اول، اونی که دیگه اول نباشد بهش میگیم ماده ثانی. پس ماده گاهی ماده اولاست و گاهی ماده ثانیه است دیگه. این هم در باره ماده و صورت. مرحوم علامه فرماید که حکما بعد از اثبات ماده و صورت معتقد به یک صورت جوهریه دیگه هم شدن و اون صورت جوهریه نوعی است. یعنی گفتن اجسام دو نوع صورت بر اونها واقع شده است، یکی صورت جسمی است و یکی هم صورت نوعی است. و بر اساس این که فصل اخیر حامل فعلیت‌های سابق است، پس در حقیقت صورت جسمیه در ضمن صورت نوعیه تحقق پیدا می‌کند. حکما اینجوری گفتن. منظورشون از صورت نوعیه یعنی یک فعلیت ذاتی که مبدأ آثار خاصی است غیر از آثار دیگر. مثلا فرض کنید طلا یه آثاری دارد برای خودش غیر از آثار نقره، نقره هم یه آثاری دارد غیر از آثار آهن. ببینید هر کدومشون برای خودشون یه آثاری دارد دیگه. حکما گفتن این آثار مختلف منتهی می شود به یک فعلیت ذاتی که بهش میگیم صورت نوعیه. پس یه صورت جسمیه داریم، یه صورت نوعیه. این صورت جسمیه فعلیت امتدادات ثلاثه رو میخواسته تأمین بکند و صورت نوعیه هم اون فعلیت‌های خاصه‌ای که داشتن، مثل آثار طلا، آثار نقره، آثار فلان، آثار فلان. درست شد؟ اینا میشن صورت نوعیه. استدلال حکما بر این که ما صورت نوعیه داریم این است که ما با مشاهده حسیه بین اجسام مختلف آثار مختلف مشاهده میکنیم. پس این مقدمه اول. این مقدمه یه مقدمه حسی است. اثبات صورت نوعیه. تعریف صورت نوعیه هم اول تعریفش بکنیم. فعلیتی ذاتی که مبدأ آثار اختصاصی هر نوعی است بهش میگیم صورت نوعی. استدلالش اینه: یک، اجسام آثار مختلفی دارند دائما. یعنی طلا تا وقتی که طلا سی آثاری داره، نقره تا وقتی که نقره سی آثاری داره. اینجور نیست که طلا مثلا فرض کنید گاهی اینجور باشه گاهی اینجور نباشه. نه، اگرم گاهی اینجور باشه گاهی اینجور نباشه، همیشه گاهی اینجور است گاهی اینجوری نیست. به خلاف مثلا چیزهای دیگه‌ای که هیچ وقت اینجوری نیست یا همیشه اینجوری هست. یعنی خود گاهیش همیشگیه. منظور آثارش یه آثار دائمیه. اینجور نیست که آثارش به خاطر اقتران یه چیزی حالا اتفاقا چنین چیزی پیش اومده باشد. نه، طلا تا وقتی که طلاست آثار طلا رو دارد، نقره تا وقتی که نقره است آثار نقره رو دارد، آهن تا وقتی که آهن است آثار آهن را دارد. خب، دو، تفاوت در آثار قابل ارجاع به قوه نیست. نمیشه بگیم که این تفاوت در آثار برمیگرده به ماده شون، به ماده اولا برمیگرده. چرا؟ خب چون ماده اولا قوه محض است، اصلا فعلیت نیست که بخواد مبدع بشه برای این آثار مختلف. درسته؟ قابل ارجاع به قوه نیست چون قوه است، فعلیتی ندارد که بخواد مبدع بشه برای مثلا فرض کنید آثار طلا، آثار نقره، آثار. سه، تفاوت در آثار قابل ارجاع به صورت جسمیه هم نیست. چرا؟ چون صورت جسمیه مشترک بین همه اجسام است دیگه. چون مشترک است بین همه اجسام دیگه. نمیشه که بگید میدونید چرا این آثارش با این فرق میکنه؟ چون این جسمه. میگم خب اونم جسمه. اگه با خاطر جسمیتش خب اونم جسمه. چهار، تفاوت آثار به خاطر امر عارضی نیست. به خاطر امر عارضی نیست. چرا؟ چون یک امر اقتران اون امر عارضی به این ذات باید به خاطر تفاوت در این ذات با ذات دیگر باشد. و الا چرا این آثار همیشه با این یکی مقترن شده؟ یک کسی بگه میدونید چرا طلا همیشه آثار طلا رو داره؟ به خاطر اینکه این طلاعه با یک امر عارضی مقترن شده که اقترانش با این امر عارضی باعث این اثر شده. میگم خب چرا این همیشه با این امر عارضی مقترن میشه؟ معلوم میشه که خود این ذاته یه حیثیتی دارد که با این مقترن میشود همیشه، و الا همیشه نبود. اگر که مثلا اتفاقی بود میگفتیم خب اتفاقی اینجوری شده، اما اگر اتفاقی نباشد معلوم میشه که در این ذاته یک خصوصیتی وجود دارد که موجب اقتران با این امر عارضی شده است. ما به اون خصوصیت ذاتی که موجب اقتران با این امر عارضی شده یا مستقیما خودش مبدأ این آثار شده میگیم صورت نوعیه. پس این یک استدلالی است که حکما اقامه کردن به خاطر امر عارضی نیست، چون دوام آن باید به حیث ذاتی باز گردد. خب ببینید، برگرده یا بر نگرده؟ برگرده. میگیم ببین، شما هر آدمایی که رخت میشورن توی آفتاب، این هر وقت مقابل آفتاب وای میسن که رخت میشورن، صورتشون رنگ صورتشون سیاه میشه، بعد پارچه ها رو میندازن روی بند، این صورت لباسه سفید میشه، اون سفید میشه، این سیاه میشه. میگیم خب اگر اقتران به نور خورشید موجب سفید شدن اون شده و موجب سیاه شدن این شده، چرا همیشه وقتی نور خورشید با اون مقترن میشه اون سفید میشه، این نور خورشید با این مقترن میشه این سیاه میشه؟ معلوم میشه که این صورت به گونه ایست که اگر با این مقترن بشه این اثر رو داره، اون به گونه ایست که اگر با این مقترن بشه اون اثر دیگر رو داره. پس دوام اثر منتهی میشد به این که پس ذاتش یه خصوصیتی دارد که همیشه با این عرض مقترن میشه یا وقتی با این عرض مقترن شد این اثر برش مترتب میشه. پس از دوامش ما چی رو برداشت میکنیم؟ حیثیت ذاتیش رو برداشت میکنیم. این حرفایی که داریم میزنیم اینا همشون تحلیل های فلسفی است. همه اینها در صورتی درسته که با اصول موضوعی تجربی در تعارض نباشد، و اصول موضوعی تجربی تا جایی درست است که با بدیهیات در تعارض نباشد. مشخصه؟ پس این تناسب ها کاملا باید حفظ بشه دیگه. بنابراین ما این حرفا رو که داریم میزنیم اینا در هر صورت یه تحلیل های عقلی هستن. ممکنه دانشمندان تجربی بیان برای ما یه تصویر ارائه بکنن که اون تصویر موجب بشه که تمام این تفاوت ها به امر عارضی برگردد، و اون امر عارضی هم این تبعاتی که اینجا ما مطرح کردیم رو نداشته باشد دیگه. به هر حال اونچه که ما داریم اینجا مطرح میکنیم فارغ از اصول موضوعی است که در علوم تجربی درباره این مسائل مطرح است دیگه. عرض کردم این مرحله خامسه مرحله سادسه دو مرحله بسیار بسیار مهم هستند در زبان تفاهم علمی. یعنی شما قشنگ باید اینا رو به ذهن بسپارید. چرا؟ چون جا به جا وقتی که افراد میخوان حرفشون رو بزنن در قالب این مفاهیم برای شما صحبت میکنن. یعنی میبینی شما تو بحث اصول، تو بحث فقه، تو بحث های مختلف حرف که میزنه تو این ساختار بحث رو بهت تفهیم میکنه. این ساختار رو تو نداشته باشی حرف که میزنی میگیم مثلا نمیدونم چی داره میگه، بابا این حرف چیه که داره میزنه، اصلا تو فیزیک برو اصلا این حرفا همه باطل هستن. میگیم خب تو فیزیکی حرفا باطل هستن یا درست؟ آیا به اندازه‌ای که اون مرادش را داره به وسیله این ساختارها تفهیم میکند به این اندازه قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست؟ اگر شما گفتید آوین این ساختاری که تو داری مطرح میکنی این ربطی به مدعای شما ندارد، اینجا اشکالت وارده. اما اگر یه وقت گفتی آقا این ساختاری که تو داری صحبت میکنی اصلا در علوم تجربی باطل شده، میگه حالا باطل شده باطل نشده، منظور من رو متوجه میشی من چی میخوام بگم یا نه؟ اگه منظور من رو متوجه میشی حالا باطل شده یا باطل نشده. دقیقا مثل هیئت بطلمیوسی. الان در من شنیدم، من خودم وارد نیستم تو این مسئله، شنیدم یکی از اساتید میگفت الان بسیاری از خسوف ها و کسوف ها اینها رو که افراد مثلا افرادی مشخص میکنن بر اساس هیئت بطلمیوسی مشخص میکنن، یعنی میگن زمین مرکزه، خورشید به دورش میگرده، ماه به دورش میگرده، مشتری، همه اینا به دور زمین میگردن، بعد میاد میگه که وقتی که خورشید میخواد به دور زمین بگرده، وقتی که ماه در بین اونها قرار گرفت، اینجاها کسوف پیش میاد. خب حالا شما اشکال بکنید، میگه نه خیر، زمین به دور خورشید میگرد، نه خورشید به دور زمین. میگیم هر چی که باشد، به هر حال در ساعت فلان خورشید گرفتگی پیش میاد. حالا زمین به دور خورشید میگرده یا خورشید به دور زمین، هر چی باشد، یه همچه اتفاقی، یه همچه رابطه‌ای من برات بخوام توضیح بدم، اینجوری برات توضیح دادم میتونم تفهیم بکنم که چطور شد که خورشید نورش چیز شد دیگه به زمین نمیرسه، چون ماه بینش قرار گرفت. موقعی که خورشید داشت میچرخید، وقتی که رسید به این زاویه، دیگه نورش به زمین نمیرسه. بعد میگه آقا خورشید به دور زمین نمیگرده دیگه. میگه خب الان من که کاری به این ندارم که به دور زمین میگرده یا نمیگرده، میخوام بهت بگم یه چنین زاویه، یه همچه اتفاقی که افتاد، اون وقت دیگه نورش به زمین نمیرسه. حالا شما بگو زمین به دور خورشید میگرده، وقتی که رسید به چنین زاویه دیگه نورش نمیرسه دیگه. هر چی که هست، این تصویر میتونه روشن بکند که چرا خورشید گرفتگی پیش میاد یا ماه گرفتگی پیش میاد. پس هیئت بطلمیوسه، هیئت بطلمیوسی خب امروز باطل شده، ولی زبان تفاهم بسیاری از مسائل نجوم و مسائل شرعی و اوقات شرعی و اینها هست. اینا هم به همین کیفیته. بعضیاشون ممکنه جای مناقشه هم داشته باشن، ولی زبان تفاهمی است که علما از اون استفاده میکنن برای تفاهماتشون. خب این هم فصل خامس. الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه. الاجسام الموجودت فی الخارج تختلف و اختلافن بینن، که دیگه روشنه بالاخره طلا با نقره فرق میکنه. من حیث الافعال و الاثار و هذه الافعال لها مبدأ جوهری لا محاله. حتما باید یک مبدأ جوهری داشته باشن. خب چرا باید حتما مبدأ جوهری داشته باشن؟ حالا میگیم چرا. و لیس هو المادة الاولى، مبدأ جوهریش ماده اولا نیست. لان شأن ماده اولا القبول و الانفعال دون الفعل، که دیگه شأن ماده که دیگه صدور نیست، که دیگه قبول است. و لا الجسمية المشتركه لانها واحده مشتركه و هذه الافعال كثيره مختلفه فلها مباد مختلفه. پس بعد یک مبادی مختلفی داشته باشد. خب جناب علامه چه اشکال دارد این مبادی مختلفه امور عارضی باشد، حتما باید جوهری باشد؟ میگه ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفتن وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه، باید به جواهر مختلفه منتهی بشه. چرا؟ سرش رو عرض کردیم، چون دوام اختلاف دارد. خب دوام اختلاف موجب میشه که بگیم بالاخره این ذاتش به گونه ای است که همیشه با این عرض همراه هست، یا هر وقت با این عرض همراه شد این اثر رو داره. اینجوری هست. ولیست هی الجسمیه، اون حتما باید به جواهر برگردد، اون جواهر هم که جسمیت نیست. اینجا اگه مرحوم علامه این تیکر هم نمیگفت قاعدتا استدلال تمام بود دیگه، چون یه بار گفته بود دیگه. لما سمعت من اشتراک الجسمیت بین الجمیع، پس باید این امر عارضی هم بالاخره منتهی به ذاتی بشه. اون ذاتی هم که جسم نیست، چون جسم هم که گفتیم مشترک است. فهیه جواهر متنوعتون تتنوع بها الاجسامو تسمى الصور النوعیه، بهش میگن صور نوعیه. تتمتون اول ما تتنوع الجواهر المادیتو، به نظرم اینجا یه بهی میخواد دیگه. اولین چیزی که جواهر مادیه، اینجا بهی، به وسیله اون ما تنوع پیدا می کند، بعد الجسمیت المشترکه انما هو به صور نوعیت التي تتکون بها العناصر. اولین چیزی که جواهر مادی به وسیله اون نوع میشه، نوعیت پیدا می کند بعد از جسمیتی که مشترک بین این هاست، انما هو به صور نوعیت التي تتكون بها العناصر، اونی است که عنصر درست میکنه. یعنی همونی که فرض کنید قدما طبیعیات قدیم بهش میگفتن چهار تا بساید، چهار تا هستن، الان گفتن صد و خورده ای ما بساید دارین دیگه، عناصر مثلا صد و خورده ای هستن دیگه. اینا هم طبیعتا استقرا هستن دیگه، به حسب تجربه ممکنه بالا پایین بشن. پس جسم اولین نوعیتی که پیدا میکند همونی است که بهش گفتن عناصر. عنصر یعنی اولین نوع. دوباره از ترکیب چند تا عنصر ممکنه یه دونه نوع جدیدی درست بشه. دوباره از ترکیب چند تا نوع یه نوع جدیدی درست بشه. ثم العناصر مواد دو. دوباره خود عناصر مواد میشن نسبت به اخرى، تلحق و ملحق میشن به این عناصر. دوباره همینجور عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، اینجور میشه دیگه، نبات میشه. دوباره چند تا نامی با هم دیگه ترکیب میشن، میشن حیوان. چند تا حیوان حیاتدار با هم دیگه ترکیب میشن، مثلا میشن یک انسان. به همین کیفیت در طبیعت یک همچه اتفاقی میفته. و کان القدماء من علماء الطبيعه من علماء الطبيعه يعدون العناصر اربعا. چهار تا میدونستان. و اخذ الالهيون ذلك اصلا موضوعا. الهيون یعنی فلاسفه. فلاسفه اینو به عنوان یک اصل موضوع بهش نگاه میکردن. گفتیم دیگه فلاسفه بعد این رو به عنوان اصل موضوع در نظر بگیرن. و قد انهاها الباحثون اخیرا الى ما يقرب من 100 و بضع عنصر. الان که دیگه باحثون در طبیعیات این عناصر رو تا 100 خورده ای رسوندن دیگه. خب این فصل ششم، این باز نکته خیلی قابل توجهی ندارد. این ماده و صورت با هم دیگه در خارج تلازم دارن، اما اینکه ماده همیشه باید با صورت باشد دلیلش معلومه. چرا؟ چون که ماده قوه است و قوه وجود مسابق است با فعلیت. نمیشه ما اشتی تو خارج داشته باشیم که هیچی ندارد، بالاخره باید حتما یه چیزی داشته باشد. از این جهت ماده بدون صورت در خارج تحقق پیدا نمی کنه. خب چرا صورت بدون ماده نمیتونه در خارج تحقق پیدا کند؟ مرحوم علامه میگه اینو دیگه ما به عنوان یک اصل موضوع از طبیعیات گرفتیمش. ما خودمون باشیم و خودمون میگیم عیبی نداره، چه اشکال داره صورتی که همراه با ماده است در یک تغییر تدریجی برسه به یه جایی که دیگه از ماده منفک بشه. سابقا هم تو فصول سابق گفتیم از لحاظ فلسفی عیبی نداره اگر که این صورته در یک تغییر تدریجی از ماده مجرد شد، تبدیل به یک مجرد شد، فعلیت های اون نوع رو داشته باشد، از اون نوعیت خارج نمیشه، چون اون ماده قابلی بوده فقط. ولیکن علمای تجربی ما گفتن که هر جسمی که شما مشاهده میکنید همیشه قابلیت تغییر دارد. ماده که منظورشون از علمای طبیعی از ماده همین جسمی باشد که ما تو فلسفه بهش میگیم جسم، از حالی به حالی تبدیل میشود، تبدیل به انرژی میشه، انرژی دوباره تبدیل به جسم میشه، جسم تبدیل به این میشه، اون به تبدیل به اون میشه دیگه. المرحوم علامه فهمید بر اساس این اصل موضوع که اینا دارن میگن، اگر همیشه جسم قابلیت تغییر دارد پس معلوم میشه که همیشه جسم همراه با ماده هست. لذا این که ماده همیشه با صورت جسمی است با یک استدلال عقل تحلیلی میگیم چون قوه محض است. این که صورت جسمیه همیشه با ماده است بر اساس یک اصل موضوع است که دانشمندان تجربی این مطلب رو گفتن. درست شد؟ پس این هم مطلب بعدی که تجردی که عرفا قائل هستن صفت نفسانی است، یعنی انسان برسد، ولی بی ارتباط با همین تجرد نیست. یعنی انسان بتونه به یه جایی برسه که دیگه در مقام انجام دادن افعالش احتیاج به ماده نداشته باشد. مثلا میخواد با شما صحبت بکنه دیگه لازم نباشه دهنشو تکون بده، مثلا همینجوری القا بشه. مثلا تلازم ماده و صورت، تلازم ماده و صورت. ماده قوه محض و فقدان است. پس خب اگه بخوایم تکمیلش هم بکنیم، ماده قوه محض و فقدان است و وجود مساوق با فعلیت و دارایی. بالاخره وجود که باشه باید دارایی داشته باشه. پس ماده بدون اتحاد با فعلیت صورت محقق نمی شود. دو، صورت جسمیه همیشه همراه با تغییر است و تغییر ملازم با ماده است. پس صورت همیشه ملازم با ماده است. این دو تا استدلال، یکیشون بر اساس عقل تحلیلیه و یکیشون بر اساس عقل تجربیه. این بر اساس عقل تحلیلیه، این بر اساس چیه؟ عقل تجربیه. عقل تجربی که شد ارزشش به اندازه مقدماتشه. اگه یه وقت دانشمندان تجربی امروز یه حرف دیگه ای زدند، ما هم میگیم ما حرفایی که داشتیم میزدیم بر اساس این مقدمات بود. اگه این مقدمات درست نیستن، پس اون حرفایی هم که ما داریم میزنیم هم تضمین صحتی در اونها نیست. الفصل السادس فی تلازم المادت و سوره. المادت الاولا و سورت و متلازمتان لا تنفک و احداهما عن الاخرى، اما ان المادت لا تتعرى عن السوره، اما ماده هیچ وقت عریان نمی شود از صورت جسمیه. چرا؟ خب فلان المادت الاولا حقیقتها انها بالقوه من جمیع الجهات فلا توجد، وقتی بالقوه باشد پس نمیتونه به وجود بیاد، چون تا به وجود اومد یه دارایی دارد. ما که نمیتونیم یه موجود داشته باشیم هیچی ندارد، موجوده هیچی ندارد، اگه موجوده پس دیگه نمیتونه هیچی نداشته باشه، پس باید متحدن با یک صورت تحقق پیدا کنند. فلا توجد الا متقومتن به فعلیت جوهریت متحدت بها، باید با او متحد بشود، در مقام تقررش باید با او متحد بشود. چرا؟ بخاطر اینکه اگه با عرض باشه، با یک امر عرضی باشه، امر عرضی باید موضوعش از اون مستغنی باشد و حالون که این از اون مستغنی نیست، پس معلوم میشه باید به یک امر جوهری باشد. اذلا تحقق لموجود الا به فعلیت، بالاخره موجود باید یه فعلیتی داشته باشد. والجوهر الفعلی الذي هذا شأنه هو الصوره، فاذن المطلوب ثابتون، که ماده باید همراه با صورت باشد، ماده باید همراه با صورت باشد. خب حالا چرا صورت باید حتما با ماده همراه باشد؟ میگه و اما ان الصوره التي من شأنها ان تقارن الماده لا تتجرد عنها. ببینید در صورتی که ما در چند تا فصل سابق اینو داشتیم، مرحوم علامه فرمود اگر مجرد بشه عیبی نداره. لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادت التي هي الجنس بشرط لا بقی النوع على حقیقت نوعیته، در فصل پنجم از مرحله پنجم، اونجا اینو مرحوم علامه فرمودن دیگه، فرمود اگر مجرد شد فعلیت هاشو چون دارد منافات با نوعیتش ندارد، اینو فرمودن. خب اینجاها که میگه لا تتجرد عنها، معلوم میشه که دیگه این فارغ از اون مطلبی است که اونجاها مطرح کرده. فلان شیء من الانواع التي ينالها الحس و التجربه، تا گفت ينالها الحس و التجربه، یعنی مسئله چیه؟ تجربی است دیگه. لا يخلو من قوه التغيير التغير و امکان الانفعال و هذا اصل الموضوع ماخوذ من العلوم الطبيعيه، دیگه حالا اونجاست. و ما فيه القوه والامكان لا يخلو من مادتين، هر چیزی که دارای قوه باشد پس ماده قابلی دارد دیگه، که قوه دارد دیگه. فاذن المطلوب ثابت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. سلامت باشید. خواستم.